بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. جلسه هشتم مباحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز میکنیم. سوال اصلی این قسمت از مباحث ما بحث اعجاز در دوران معاصر بود. گفتیم سوال سنتی اعجاز این بود که چرا قرآن از جانب غیر بشر نازل شده است و انسان توانایی ارائه چنین کتابی رو ندارد. ذکر کردیم که در دوران معاصر چندان مهم شمرده نشده که آورنده کتاب کیست، این کتاب از جانب خدا آمده یا پدیده بشری است. بیشتر به محتوای او توجه شده و به دنبال این بودند که بپرسند این کتاب چه امتیازی نسبت به دیگر ادیان، دیگر مکاتب و دیگر نهله‌های بشری دارد. قرآن به ما چه می‌دهد که دیگران از دادن آن عاجزند؟ لذا اینجا هم صفت عجز به کار می رود، اما ناظر به آورنده و پدید آورنده نیست، ناظر به محتواست. در واقع ما اینجا دیگه نمی تونیم بگیم که این لازم نیست بخوام اثبات بکنیم این کتاب از جانب خداست، از جانب پیامبر نیست، بلکه می باید برای مخاطب امروزی به دنبال این نکته باشیم که این کتاب اختصاصاتی، امتیازاتی، محتوایی دارد که ما مسلمانان را به خود جذب کرده است و ما نسبت به دیگر ادیان، دیگر مکاتب این رجحانها را در دین، در کتاب خود یافته ایم که به سراغش آمده ایم. برای یافتن اون وجه امتیاز اون را به 7 دسته تقسیم کردیم، آیات قرآن را به 7 دسته تقسیم کردیم و کوشش کردیم در هر قسمت، در هر دسته این سوال رو جداگانه مطرح کنیم که امتیاز قرآن در این دسته چیست. اون دسته ها عبارت بود از فلواقع غیر مهم به مهم آمدیم، از پایین به بالا آمدیم. یکی آیات علمی و تجربی قرآن کریم بود که در این حوزه به این نتیجه رسیدیم که قرآن در درجه اول کتاب تجربی محسوب نمی شود و به دنبال این نبوده است که مباحث علمی، مباحث فنی مطرح بکند، اگرچه در بین آیات قرآن این گونه مباحث هم یافت می شود. این گونه مباحث طریقیت دارد برای هدایت ما به سوی خداوند، اگرچه قرآن برای چنین غرضی نازل نشده، اما مطالب علمی که در کتاب آمده است به زبان عرفی، به زبان دقت علمی نیست و ضمناً با مباحث علمی امروز هم قابل تأویل است. مطلب نادرستی متناسب با علوم روز در او مشاهده نمی شود، بلکه برخی از مطالبی که گذشته هم در زمان قبل هم چندان واضح نبود به کمک پیشرفت های علمی امروز واضح تر شده است. به هر حال این دسته از آیات وجه امتیاز اصلی قرآن محسوب نمی شود، درجه دوم و سوم اهمیت دارد. دسته دوم مباحث فلواقع علوم انسانی بود که تکیه ما بیشتر به علوم سیاسی و اقتصادی و مدیریت بود. اینجا به دنبال این سوال بودیم که آیا غرض اصلی قرآن پرداختن به این گونه مباحث است؟ علم سیاست یا علم اقتصاد رو میخواد به سامان بیاورد؟ تفحص در این آیات به ما نشان داد که این دسته مانند دسته قبل وجهی نظر اصلی قرآن نبوده است. مباحث کلی در این باره در کتاب یافت می شود، اما به یقین می رسیم که اون نظر اصلی در ضمن این مباحث نبوده است. لذا بسیاری از جزئیاتی که ممکن است کسی انتظار داشته باشد تو این مباحث بیاورد در لابلای آیات قرآن کریم پیدا نمی کند. مثلا اینکه توزیع قدرت در جامعه چگونه باشد که مهمترین سوال علم سیاست است، چندان رد پایی در کتاب از اون نمی یابیم. اگرچه بعضی از گونه های استفاده از قدرت مانند تفرعون در قرآن مذمت شده است و مشخص است که خداوند این شیوه قدرت ورزی را به هیچ وجه نمیپسندد. اما مثلا حالا کسی امروز به دنبال مردم سالاری و امثالهم باشد، بسیار دشوار است که بگیم کتاب در مقام بیان این گونه مباحث بوده است. با تکلف اگر کسی بخواد این امور را به کتاب نسبت بدهد و مطلب دیگری است. در حوزه اقتصاد هم به همین ترتیب بود. لذا هیچ گفتیم وجهه نظر کتاب این گونه امور نبوده. چرا؟ برای اینکه انسان خودش با بلوغ فکریش، با عقل خدادادیش میتوانسته به این مباحث برسد و کتاب نکات مهم دیگری را وجهه نظر داشته که به اونها بپردازد. دسته سوم آیات مباحث حقوقی، شرعی و فقهی بود. یک جلسه هم به این اختصاص دادیم، گفتیم در حدود 2-3% آیات قرآن این گونه مباحث است. برخلاف اهمیت فراوانی که علم فقه در میان مسلمانان پیدا کرده، علم فقه در قرآن چندان مهم نیست، اگرچه این گونه نیست که فاقد هر گونه اهمیت باشد. بالاخره این موارد هم جز احکام قرآنی و احکام دینی ما شمرده می شود. اما اینها اهمیت درجه دوم سوم دارد، اهمیت درجه اول در میان مباحث قرآنی و مباحث دینی ندارد. مشخص کردیم، باز دوباره پرسیدیم آیا امتیاز کتاب این بخش از آیاتش هست، یعنی آیات فقهی و حقوقیش هست؟ با توجه به اندکی فراوان، اندکی بسیار این آیات، یعنی بسیار اندک هستن و صرفا رؤوس و خطوط کلی رو اشاره کردن، به علاوه این آیات هم شامل دو دست احکام می شوند، هم احکامی که ثابت و فرازمانی هستن، هم احکامی که حداقل بنابر اقوال، بنابر قول بعضی از متفکرین مسلمان اینها ناظر به شرایط خاص زمانی مکانی عصر نزول بودن. آیا امتیاز کتاب در مباحث فقهی و شرعیش هست؟ به اینجا به این نتیجه مثبت نرسیدیم که اگر آمدیم سراغ قرآن صرفاً به دلیل مباحث عباداتشه، مباحث معاملاتشه، مباحث فقهی غیر عبادیش هست. مثلا مباحثی از قبیل مباحثی درباره مجازات هست، درباره حقوق مدنی هست، درباره حقوق تجارت هست و مانند این امور. اگرچه همه بسیاری از احکامی که در این حوزه آمده که از احکام فرازمانی محسوب می شوند قابل دفاع هستند، معقول هستند، پذیرفته شده هستند، صحیح هستند، اما اینها نوعا امضای عقلا هستند، امضای احکام عقلایی هستند که در کتب و مکاتب و ادیان دیگه هم چه بسا یافت شود. بالاخره امتیاز اصلی کتاب در این حوزه هم نیافتیم. جلسه گذشته مباحث اخلاقی رو، آیات اخلاقی رو بهش پرداختیم. اخلاق رو هم به چند دسته تقسیم کردیم. اخلاقی که رابطه انسان و خداوند بود، یعنی فی الواقع ادب در مقابل خداوند، ادب نفسانی انسان، آنچه که یک انسان درباره خود میباید رعایت بکند، آنچه که انسان درباره دیگران باید رعایت کند، دیگر آدمیان باید رعایت بکند. با 3 دسته آیات رو در این حوزه بررسی کردیم. به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا بر خلاف اون مباحث گذشته، در 2 بخش اول آیات اخلاقی به نظر می رسد قرآن امتیاز جدی دارد، یعنی در حوزه ادب نسبت به خداوند و در حوزه اخلاق و ادب نسبت به خود. و کلن اگر بگیم این کتاب ارزش افزوده ای دارد، یکی از ارزش های افزوده کتاب و به بیان دیگر دین و دینداری در حوزه اخلاق دینی است که ما رو تعبیر به اخلاق مؤمنانه کردیم. گفتیم وجه تمایز یک مسلمان و یک غیر مسلمان بروزش در منش، روش و اخلاق مؤمن است. مؤمن میباید نحوه سلوکش هم با خدایش، هم با خودش، هم با دیگر مردم به گونه‌ای که در کتاب تنظیم شده باشد. در حوزه اخلاق اجتماعی که بحث نظم و وفاداری و راستگویی و امثال هم بود، چه بسا دیگر مکاتب حتی غیر الهی هم این مباحث اخلاقی رو داشته باشند. هیچ جامعه پیدا نمی کنید که درش نظم مردود باشد، وفای به عهد مردود باشد، راستگویی پسندیده نباشد. خب در دین ما هست، لازم هم نیست مسلمان باشی که این امور رو بپذیری. یهودی هم باشی، مسیحی هم باشی، لائیک هم باشی، ملحد هم باشی، باید همه جا این ارزش هست. لذا ارزش افسوده ما و امتیاز کتاب ما توی اخلاق اجتماعیش لزوما نیست، اگرچه توی این موارد مثل دیگران دیگر مکاتب ما هم موارد مثبت فراوانی را داریم. اون چیزی که داریم و دیگران ندارند و وجه امتیاز مسلمانی ما محسوب می شود، یکی ریشه الهی این اخلاق اجتماعی است و از همه مهمتر خود اون اخلاق فردی و اخلاق نسبت به خداوند است. که این رو با توجه به که من هر جلسه رو تنظیم کردم بیش از هر بحث رو بیش از یک جلسه بهش نپردازم، بعده دادم که عنوانی رو به عنوان اخلاق مؤمنانه انشالله در ماه مبارک رمضان ارائه خواهم کرد و این از بیشترین نیازمندی های ما مسلمانان در شناخت معارف اصیل دینمون هست. یعنی گفتیم که اونقدر به مباحث اجتماعی و سیاسی و اقتصادی از زاویه دین توجه کردیم که اون چه که غرض اصلی صاحب دین بود از یادمون رفت. اون چه که ما را از دیگران متمایز می کند بیش از آن که نظام سیاسی من باشد، این است که دیگران وقتی با ما برخورد می کنند در دین ما رغبت پیدا بکنند، آرزو کنند به جای ما باشند. اجازه ها بیشتر از همه در اخلاق یافت می شود. خب این هم جلسه گذشته ما، دیگه تکرار نکنم. بحث امروز من بالواقع می شود که جلسه هشتم ما خواهد بود، مبا آیات عبادی است، یعنی آیاتی که دلالت بر احکام عبادی قرآن کریم دارد. مرادم از عبادت چیست؟ عبادت به دو معنا ممکن است استعمال شود. یکی به معنای عام یعنی پرستیدن، پرستش. به این معنا ما بحث عبادت رو در آیات ایمانی بررسی خواهیم کرد که آخرین بحث این قسمت هم خواهد بود. اون تقسیمی که کردیم دو قسمت دیگرش باقی مونده، یکی آیات تاریخی، یکی آیات ایمانی. تلواقع ایمان به خداوند بحث عبادت به معنای عامش خواهد بود، پرستش ذات احدیت، که به نظر من این محوری ترین رکن دیانت و بالاترین امتیاز قرآن است. اینو گذاشتم به علت اهمیتش آخر از همه بهش بپردازم. بحث امروز من این قسمت نیست، یعنی پرستش به معنای عامش، یعنی خدا پرستی، خدا دوستی، خدا خواهی، این بحث دیگری است، بحث مهمتر از بحث امروز من است. من فعلا از بحث کم اهمیت‌تر شروع کردم. یکم عبادت به معنی اخص است. عبادتی که اینجا میخوام بحث بکنیم یعنی مناسک دینی، یعنی اعمال دینی که برای نزدیک شدن به خداوند انجام می دهیم. نماز می خوانیم، روزه می گیریم، حج مشرف می شویم، در راه خدا انفاق می کنیم، دعا می کنیم، به اینها می گیم عبادت. پس عبادت در بحث امروز عبادت به معنای خاص آن است، یعنی انجام اعمالی که خداوند تجویز کرده است برای تقرب به او، این می شود عبادت. در علم فقه، فقه رو به دو قسمت تقسیم می کنند، دو قسمت مفصل، دو قسمت اصلی، میگن عبادات و معاملات. معامله مقابل عبادت به معنای لزوماً خرید و فروش نیست، به معنای هر کار دینی است که در آن قصد قربت شرط نیست. و عبادت یعنی هر کار دینی که در آن قصد قربت شرط است. شما وقتی میرید چیزی رو میخرید یا میفروشید، وقتی ازدواج میکنید یا طلاق میدهید، وقتی مجازات میکنید یا مجازات میشوید، همه این امور لازم نیست قصد قربت در آن شده باشد. بدون قصد قربت هم اون فعل صحیح است. یه مثال خیلی سادهش، دست من کثیف است، میخوام بشویمش، میرم زیر آب میگیرم میشویم، حالا چه قصد قربت بکنم چه نکنم دست من پاک میشود. اما اگر فعلی را خواستم که حتما میباید برای نزدیک شدن به خداوند آن را انجام بدهم، به اون میگن عبادت. لذا همون دست شستن، اگر انسان میخواهد وضو بگیرد عبادت که میخواهد بشود حرف شستن که خواهد نمیکند. اونجا میگه این شستن را برای نزدیک شدن به او انجام میدهم. پس عبادت معنای دقیق خاصش عملی دینی است که رکن رکین آن که به فلواقع ویژگی اصلی آن قصد قربت، اخلاص، نیت تقرب به خداوند است. این معنای تحت لفظی عبادت در مباحثی که میخوان بهش بپردازیم. خب عبادت به معنای خاصش بزرگترین جلوه عبادت به معنای عام است. عبادت به معنای عام پرستش بود. حالا اون پرستش رو من بخوام در خودم متجلی بکنم، باید نماز بخونم، دعا بکنم، روزه بگیرم، حج بروم، انفاق بکنم. اگه این کارا رو انجام ندم، در این صورت من پرستنده واقعی، عابد واقعی نیستم. ببینید این پدیدار اون واقعیت است. واقعیت من عبد، جلوه آن عبادت کردن به معنای خاص که دنبالش داریم میکنیم. این نکته اول. نکته دوم، این آیاتی که میخوایم بهش بپردازیم از زاویه زمانمندی یا فرازمانی بخوام در نظرش بگیریم، به نظر میرسد اینها جزء هسته سخت دین هستند. یعنی تا دین است اینها جزءشند و در هیچ شرایط زمانی مکانی امکان تغییر ندارند. لذا هرچه من یا امثال من درباره احکام متغیر گفتیم، این احکام متغیر همه خارج از احکام عبادی قرار میگیرن. اونها مال حوزه معاملات هستند، به اصطلاح حوزه غیر عبادات هستند. لذا انسان سنتی باشد اهل نماز است. مسلمان مدرن هم بخواهد باشد، اولین ضابطه مسلمانی همین امور است. و اگر مؤمنی، ایمان اقتضا میکند که در عمل تو ویژگی هایی باشد، اختصاصاتی باشد. این اختصاصات بخشش رو میگیم عبادات. تو اخلاقم ویژگی هایی دارد، تو عمل نسبت به دیگران هم البته زوایایی دارد. در حال کسی فکر نکند ما به یک شرایطی خواهیم رسید که مثلا دیگه او شرایط اقتضا بکند لغو نماز، لغو روزه. مثلا یادمه من نوجوان که بودم یا کودک که بودم، در تونس بورقیبه رئیس جمهورش آمده بود، مثلا میخواد حرف تازهی بزند برای رواج اقتصادی در جامعه که ما خیلی کارگر زیاد داریم، روزه رو از امروز لغو میکنیم. کسانی که کارگر هستن نیاز ندارن روزه بگیرن. خب مثلا کارگری در جهان مدرن تولید شده، مثلا دوره پیغمبر کسی کار نمیکرده، همه اصلا کار طاقت فرسا هم نمیکردن. این حرفا فلواقع دین نشناختن است. ما یکی میخوایم مسلمان بمانیم، یکی هم میخوایم رها بشیم. خب را کسی که میخواد مسلمان نباشد طریق دیگری را انتخاب میکند. کسی که میخواد صادقانه داخل این دین باشد میباید بداند که عبادت به اصطلاح جزء ذاتیات دین است، به هیچ وجه قابل تغییر و تعویض نیست. ممکن است فرض بکنیم در احکام نماز مسافر مسئله شود که برای قصد شدن نماز، شکست شدن نماز، کدام یکی از این دو قول را بگیریم؟ چون در زمان نزول این رفت و برگشتی که ما امروز در نظر میگیریم به اندازه یک روز بوده است. حالا که ما میخواییم معادل اون روز را بگیریم، ملاک اون مسافت مثلا 48 کیلومتر یا نه مسافت یک روز است. چون ما امروز یک روز رو فرض بکنیم با هواپیما بریم، ممکن از این بره کره زمین به اون طرف کره زمین بریم. اما 48 کیلومتر رو بریم امروز با 30 دقیقه ما میتونیمش طی بکنیم. خب یک بحث اجتهادی است، جای صحبت هم دارد. اگرم فقیه آمد ذکر کرد ملاک در قصر سفر روز است نه مسافت، حرف بی ربطی نزده است، اینها رو ایرادی ندارد. یا اینکه مثلا در وقتی حج میریم، این که این جایی که میریم متقف باشد وقتی احرام بستیم یا متقف نباشد، اینجا جای اجتهاد کردن هست. ما سخن من در اصل نماز، اصل روزه، اصل حج، اصل انفاق است. این که بگوییم مثلا زکات به اون 8 چیز تعلق میگرفته است یا بیشتر، این جای سخن دارد. اگه کسی هم گفت بیشتر، هیچ اشکالی ندارد، جای نوآوری دارد، جای تغییرم دارد. اما اگر کسی گفت نه اصلا ما چیزی به نام انفاق و صدقه و زکات در دین نداریم، اینا حرفای مال قدیم است. سخن من با این هاست. بنابراین اصل نماز، اصل روزه، اصل عبادات جزء حته سخت دین است، در هیچ شرایطی عوض نمی شود. اینم به ذهن داشته باشید. مثلا نماز در فقه، هممون همه علما میگن که نماز در هیچ شرایطی ساقط نمی شود. هیچ شرایطی یعنی چی؟ یعنی این که حتی اگر در میدان جنگ باشی، میگه قبلش ممکنه ساقط باشه، طهارتش هم ممکنه ساقط باشه، اما نماز ساقط نمیشه. میگه دارن غرق میشن. میگه بسیار خوب، اگر تو اون دیگه از همه جا قطع امید کردی، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، اصل نماز غرق نمیشود. کمترین ذکری که میتوانی به جا بیاور، حالا دست و پات هم نمیتوانی رکوع و سجود بکنی، با حرکات چشم تلکت رکوع و سجودت هم به جا بیاور. یعنی حتی تو این شرایط، وقتی همه موارد در نظر گرفته شده، معنیش چیه؟ معنیش اهمیت فراوان این امور است که بهش میگن عبادات. بنابراین یادمون باشد در هیچ شرایطی عباداتی که میخوام ذکر بکنیم از دینداری قابل تفکیک نیست. خب حالا بحث من، البته اگه میخواستیم چند جلسه درباره عبادات صحبت بکنیم، مطالب فراوانی هست خود عبادت در قرآن، ولی ما دنبال یک پاسخ به یک سوال هستیم. قرآن در حوزه عبادات چه امتیازی نسبت به دیگر کتب دارد، دیگر ادیان دارد؟ چه حرف تازه ارائه می کند؟ فی الواقع ویژگی توی حوزه هست که ما رو به خودش جلب بکند یا نه، که وجه جاذبش باشد یا نه. آیات عبادت هم از دو زاویه می توانیم بررسیش بکنیم. یک زاویه زاویه فقهی، یک زاویه زاویه غیر فقهی، زاویه ایمانی. زاویه فقهی یعنی این که مثلا وقت نماز چیه؟ نماز چه شرایطی دارد؟ روزه چه شرایطی دارد؟ حج صحیح چه مختصاتی دارد؟ اینا هم برخی از ریزکاریاش بسیار اندک در قرآن آمده. نحوه وضو گرفتن، نحوه غسل کردن، مبتلات روزه، وجه صدقات رو به چه کسی بدهیم، خمس و زکات چگونه باید مصرف شود، اینو همش آیه داریم. میشه بخش آیات الاحکام عبادات. شما نیمی از کتاب، هر کتاب آیات الاحکام که فی الواقع مباحث فقهی قرآن است، به این مباحث پرداخته. بحث امروز من تو این مباحث نیست. این مباحث جای خودش صحیح است، قابل دفاع است، ارزشمندم هست، اما امتیاز کتاب نسبت به دیگران در زمان ما محسوب نمی شود. این که حالا بگیم فرض کنیم برای وضو گرفتن صورتمون رو بشوییم، بعد دو دستمون رو بشوییم، بعد مسح بکنیم، بعد روی پا، حرف وضوست به جای خود محفوظ. اما وقتی میگیم انسان معاصر از این چه میخواهد استفاده بکند؟ فی الواقع روح وضو، روح نماز است که ما را به دنبال خودش میکشد، نه شکل ظاهری وضو و نماز و روزه و حج و امثال. این مطلب رو بیشتر علمای اخلاق بهش پرداختن. کتابم بهتون معرفی میکنم، نمونه از کتاب ها میتونید برید سراغشون و ببینید و مشخص میشود وجه امتیاز قرآن ما تو این موارد، موارد نکات قابل توجهیست. بالواقع در بحث همین 4-5 عبادتی که برای شما ذکر کردم، کتاب های سنتی اخلاق ما به عنوان اولین مباحثشون همین هاست که گاهی به معنای فلواقع روح نماز، روح روزه، روح زکات، روح حج، مباحث ارزنده رو بهش اشاره کردن. برای مثال مثلا حالا برخش به فارسی هم ترجمه شده، کتاب محجت البیضا مال ملا محسن فیض کاشانی یا احیاء العلوم مال غزالی، فلواقع محجت البیضا هم ویرایش شیعی احیاء العلوم غزالی اهل سنت است.
هر دو تا ایشون اومده نکاتی رو از روایات شیعهش افزوده، برخی رو هم کاهش داده، یک کتاب جدیدی درست کرد. این دو تا کتاب شاخصه در این دو مذهب اسلامی. بحث مفصلی در هر دو کتاب در مورد روح عبادات درش مطرحه. اگر حال و حوصله مطالعه داشتید میتوانید به اینها مراجعه بفرمایید. تو کتاب فارسی هم مثلا معراج الساده ملا احمد نراقی، یا کتاب پدرش که به فارسی هم ترجمه شده ملا مهدی نراقی، اینها همه درباره این مسئله. کیمیای سعادت فارسی هم از ملا غزالی باز این مباحث رو دارد. یه رکنش، یه بخش عظیمش درباره روح عبادت است. فی الواقع ما نماز میخوانیم دیگه، نیازی ندارد ذکرش بکنیم، اما نماز هامون نوعاً اون روح لازم را ندارد، لذا لذت نمیبریم از نماز. خب این موارد رو میتونید اونجا مطالعه بکنید. به طور کلی عبادت چند غایت میتونه داشته باشد. این غایات برخیش مورد نظر نماز عرب شم، جای خودش صحیح مورد بحث ما نیست. عبادت نوعی ابراز تعهد به خداوند است، ابراز التزام به خداوند است. وجه دومش عبادت ایمنی از عذاب آخرت و به دست آوردن از ثواب آخرت است. یعنی در عبادت ما هم این کار را که انجام میدیم، این افعال را که انجام میدیم، میگیم من از جهنم میگریزیم و به ثواب میرسیم. با عبادت ما هویتی متمایز پیدا میکنیم، نه به چیز باشه. نماز میخوانیم، روزه میگیریم، بسیاری از اینها هم خرج دارد، هم رنج دارد. حج رفتن مخارجی دارد، روزه گرفتن رنج دارد، نماز خوندن این که انسان در اوقات خاصی کار خاصی رو انجام بده، بالاخره اگه کسی برای بخشش هم ارزش قائل، هم بخشی از بخشش به اختصاص داده، هم زحمت داره. همه اینها یا دعا کردن یا انفاق کردن بیش از همه بار مالی داره برای ما، بالاخره ما یک هویت میدهد. یعنی من احساس میکنم کسی که به من دستور را داده دست حرف میکنم که حرفش را گوش کنم، و این حرف کردن حسابگری باید شد من شخصیت خاصی به اعلام بکنم. و بالاخره از همش مهمتر، مهمترین کارکرد عبادت جنبه سلوکی عبادت است. عبادت نوعی تحلیل نفس است، نوعی تزکیه است. ایو علم مقل کتاب و حکمت و یو زکیه با عبادت حاصل می شود. ما با نماز خوندن، روزه گرفتن، حج دادن، انفاق کردن، دعا کردن پاک می شویم. عبادت پاکیزه کردن روح است. تا اونجا عبادت مهمه که هدف خلقت شمرده شده. در سوره زاریات آیه 55 و 56 رو تلاوت کنم. اذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. 55 و 56 سوره زاریات. پیامبر تذکر بده، تذکر دادن برای مؤمنین سودمند است. من موجودات پنهانی و انسان را نیافریدم جز عبادت کنند، جز این که عبادت کنند. البته این که عبادت اینجا به معنی الاخص است تعامل دارد، چه بسا عبادت به معنی الاخص مراد این آیه باشد، ولی بالاخره بخشی از عبادت به عنوان هدف خلقت ذکر شبیه او اصول و تمام مکارم اخلاق را پیغمبر که از پیشی خوندم که اخلاق که از اهداف بعثت است، اینجا عبادت که از اهداف خلقت است. این نکته بسیار مهمی هم که باید شما را متوجه بکنید این است که در عبادت لزوماً ما چیز تازه یاد نمیگیریم. عبادت چندان وجهه تعلیمی ندارد. فکر می‌کند با هر نمازی که می‌خواند با هر روزی که می‌گیرد چیز تازه‌ای می‌آموزد چنین نیست. اما دانسته‌هاش عمیق‌تر ممکن است بشود، جانش حافظه‌تر ممکن است بشود. اگر معرفتی هم هست، معرفت انفسی نه معرفت آفاقی، یعنی با عبادت ما جهان شناسی ما نسایش نمی‌یابد، اما خودشناسی و خداشناسی ما عمیق‌تر شود. گاهی وقتا ما همش خواهم از زاویه معرفت شناسی بیدیم این چیز رو بررسی بکنیم. عبادت چندان به معرفت بیرونی ما نمی‌افزاید، اما شما دیدید حالا مورده که خودتون تجربه کردید در روزه گرفتن، آیا ایمانتان عمیق‌تر شده است یا نه؟ اگر به حج مشرف شده اید، آیا نزدیکیتان به خدا بیشتر شده است یا نه؟ وقتی مالی که بسیار عزیز است در راه او بخشیده اید، آیا یک صفای نفس دست پیدا کرده اید یا نه؟ آدم وقتی اینها میکنه به چیز جدیدی یاد نمیگیره، اما اول خودشو میشناسه که من چقدر از خود گذشتگی دارم، خدا را بیشتر میشناسد که آیا من بنده او هستم یا نه. پس در عبادات یا در آیات عبادی چندان دنبال ازدیاد معرفت بیرونی نیستیم، در مقام تعمیق در معرفت درونی هستیم، خودمون میشناسیم. عبادت خودسازی است، عبادت کارخانه خودسازی دینی و تربیت کردن همین طلب است، تربیتی که همه ما میباید خودمون رو در معرفتش قرار بدهیم. خب اینم یک نکته. نکته بعدی این که مسلمان میباید برنامه عبادی داشته باشد، یعنی تنظیم وقت کرده باشد. این رو شاید توی ادیان دیگه با این ویژگی ها نتوانی پیدا بکنی. ما نمیتوانیم لابشرد نسبت به اوقات ما باشیم. برخی عبادات یک بار در عمر است، نه دو بار، نه سه بار. از خدا از ما خواسته است حداقل یک بار به خانه من بیایید. این دعوت باز یه حداقلی هم دارد. اگر میتوانید، اگر توانایی مالیتان به این حداقل رسیده است، به زبان عرفی دینی استطاعت پیدا کرده اید، استطاعت هم اینه که خرج یک سال خودت و خانوادت رو به توانی تأمین بکنید. اگر این مقدار بیشتر داشته باشی، تو برات واجد می شود به خانه من بیایی. حالا بیشتر هم می خواهی قدم توی چشم، اما حداقلش یک بار است. این میشه عبادات یک بار در عمر. وقت دارد. یک عبادتی یک بار در سال است، روزه. در سال یک ماهش رو به من اختصاص بده، هر چند برد میگم انجام بده. نخور، نیاشام، دعا کن، بیشتر قرآن بخوان، از محرمات پرهیز کن، کوشش کن بیشتر انفاق کنی. این یک بار در سال، یک ماه. و خارج از کشور اسلامی ببینیم، ببینیم مسلمانی یکی از ممکنات بیرونیش ماه رمضان داشتنه. یک عبادات هم داریم که هر وقت توانستی، مثل انفاق. حالا انفاق خیلی واجب، هر وقت توانستی، هر چی بیشتر بهتر، سقف هم ندارد، فقط خودت نیازمند نشوی. انفاق واجب مثل خمس و زکات، میگیم هر سال در وقت استطاعت، به وقت حد نصاب رسیدن. یک عبادات هم داریم، میگه همیشه، مثل دعا، به خصوص در وقت نیازمندی. هیچ وقت خاصی ندارد، هر وقت خاصی بخوان، به گوش رسیدن. شاید دعا عبادتی که از همه سخت‌تر باشد نماز باشد. هر روز پنج بار. از همه عبادات مرتیق‌تره. برخیش یک بار در عمر بود. برخیش یک ماه در سال بود. برخیش هر وقت که به این نصاب رسیدی. برخیش هر وقت توانستی هر چه بیشتر بهتر. نماز هم البته نماز نافله، نماز مستحب میگه هر چه توانستی، اما نماز واجب میگه پنج بار در روز. فراوان میپرسن بچه ها حالا ما نمیشه هر وقت اسمون کشی، هر وقت دوست داشتیم، هر وقت حال داشتیم، خیلی وقت حال نداریم نماز بخونیم. حالا از ما سوال بکنن نماز صبح رو چقدر ما بگیم میشین حذفش بکنید؟ تاخیر نماز، نماز صبح هست، اصلا هم زمانش کوتاه‌تر، روز یک ساعت و نیم، یعنی بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب. بقیه نماز هاش همی طولانی تره، 4 ساعت 5 ساعت وقت داره. اما این نماز وقتی که نوعا به خصوص عطاب دستان هم انسان به خواب ناز مخاطب رو بده. دوش که گفتم اکنون نماز هم خیلی تحقیه شده در روز هم بیشتر باشد. این نماز صبح خوندن. خب این هم نگه یک وقتی که خودش اختصاص هست. میگیم نه مسلمانی یک ویژگیش نماز در وقت به پا داشتن است. و اتفاقا خدا کنده نخو از ما میخواسته تو هر روز پنج بار باید باشد برای من. اگه که پنج بار فقط همین را هیچ بیشتر دارم به یادمون نیاد، من بنده یک کس دیگری هستم. حواس اونجا هم میشه اگه که ترکشی نخواهی کرد. بلکه اینکه می کنیم معلوم می شود یا نمی خوانیم، یا اگر می خوانیم همین حد در از زیاد خودمون نمی آوریم که من بنده هم، من در زیل دیگری هستم، من وابسته هم. پس شکل عبادت تو برخی از نام مثلا دعا کردن خدا هیچ شکل که برای قرار نداده، هیچ شرایط که برای قرار نداده، هر جوری دلت میخواد دعا کن. تو خود انفاق هم میگه هر گونه نمیخواهی مالش رو بده، اما در برخی عبادات یه خصوصیاتی براش گذاشته. مثلا در روزه میگه از طلوع فجر، از اذان، وقت نماز تا کی؟ تا اذان مغرب. نخور نیاشام. میگه حالا نمیشه مثلا من یه ساعت از زودتر یه ساعت من از دیرتر. میگیم نه، این عبادت یعنی آنچه او میپسندد. یادم باشد عبادت امر معقول نیست که کسی به دنبال عقلانی کردن عبادت باشد. نمیگم معقول نیست، اما باید منطق عبادت منطق عشق هست. عشق لازم نیست که بدونه این باشد که من بپسندم، او باید بپسندد نه من. عبادت محورش خداوند است نه انسان. رضایت اوست نه رضایت ما، پسند اوست نه پسند ما. لذا هر چه در باره معقولیت من گفتم همه رو ببرید تو معاملات. توی عبادت که رسیدیم معقول عقلانیتش عقلانه عشق است، و عشق هم اصلا هر چیزی به حق نداره. عقل به اینجا تو بحث عشق میرسد چکار میکنه؟ به دست رو میاندازد، میگه من نمیتوانم تو این وادی بفهمم. او فهمش از سمت دیگر است. تو عشقهای انسانی وقتی فردی عاشق دیگری میشود کار رو انجام میدهد، میگن چرا میکنی؟ میگه چون او دوست دارد، چون محبوب میطلبد. حالا درست است؟ اینجا دیگه درستی و غلطی مطرح نیست، پسند او مطرح است. لذا چرا این گونه نماز میخوانی؟ چون او میپسندد. چرا پنج بار میخوانی؟ چون او خواسته است. چرا یه ده رکعت میخوانی؟ چرا رکوع میکنی؟ چرا سجود میکنی؟ چرا این قدر رکوع؟ چرا آن قدر سجود؟ اینا هیچ کدامش وجه عقلی ندارد، خلاف عقل نیست، اما منطقش منطق عشق است. لذا از این پرسد چرا دیروز؟ چرا 29 روز روزه؟ نمیدانم، او خواسته است، چون خواسته است من میکنم. چرا 30% مالت رو باید بدهی؟ چون او خواسته است. چرا حج که می روی فرض میکنیم مردان می باید سرشان را بتراشن؟ میگیم حالا توجیهش میکنیم، میگیم میخواستیم بفهمیم که عبدیم و همه ما چه فرقی چه فرقی، همه ما در مقابل او بی مقداری. خب توجیه عبدیست، اما پاسخش چون او گفته است. پس در عبادات لطفا بگیریم که روزه بگیریم تا سالم باشیم. اینا فایده روزه گرفتن هست، اما علت روزه گرفتن ما نیست. میخوای روزه بگیری و هم بکنی بسیار برو رژیم بگیر، اما اونجا قصد قربتش اگر نکنی اصلا نگیرد. لذا یادم ما قبل از انقلاب بعدی مارکسیستا بودن به احرام و مرمزای روزهای زدن فدرالیستی میگرفتن، یعنی کاری را داشتن به خدای پیغمبر قرار قائل نبود، ولی اون اوقات چیزی نمیخواد خیلی کار را خوبی میکنی، اما فکر نکنی اسم این روزه روش روزه برای خدا بودن است. روش نماز برای زده ریاض نامه مثلا میشه، میگیم اگر ریایی بود کار خراب میشود. این نماز پذیرفته نیست، روزه پذیرفته نیست، حج مشکل پیدا میکنند. روشش روش اخلاص است، دعا دارد. حالا ممکنه نماز مثل مالا نداشته باشن، اما دعا دارد. اصلا دعا را وقت مخواهی نماز رو تحضیح رو بکنی معادلش رو ندارن. یک لغت دارن تو عربی هم همینجوری هست، در عربی صلاح هم معنای دعا هم معنای نماز صلاح است. تو بسیار از آیات قرآن صلاح به معنای نماز نیست، به معنای دعا است. تو انگلیسی هم بگیریم یک لغت هست که برای دعا بفرمایید، ما خواهش می‌کنیم برای نماز هم کارش بده. حالا بحث امتیاز کتاب ما این نیست که آمده گفته نماز بخونی روزه بگیری، خب اینا تو کتاب عربی هم بوده، تو ادیان دیگه هم بوده. بحث امتیازش اون روح عبادت است که تو این کتاب نسبت به دیگر مکاتب ادیان ارتقا اون چیزی جاذبه یه مسلمانه این است. اون بار اسمش گذاشتم گفتم اخلاق مؤمنانه، اینجا دنبال ترسیم کردن عبادت مؤمنانه باشیم. قرآن در ترسیم عبادت مؤمنانه ویژگی های رای کرده بسیار جذاب. من امروز برقی از آیات رو توی چهار پنج عبادت خواهم اشاره بکنم. چه عباداتی؟ اون نکته نکات فقهیش، نکات فقهیش درست است به جای خودم محفوظ، اما جذابیت کتاب ما در حوزه اون مطلب دیگر است. میخوام بهش اشاره بکنم. از همه عبادات هم فی الواقع عبادت‌تر من دعا میدانم. از همه‌شون چیزی که ببینید نماز هم روی دعاست، منطقه یک دعای منطلبت هست، اما دعا تو فارسی اون انضباط دعا در هر چی میخواهد دل تنگت به بوست نوعی گفته دو با خداست. این حد همش دوستانه تره. ببینید در روزه لحظه انضباط دارد، ما آدم ها مهمن از انضباط خیلی خب بخواد در سال یه بار مالش رو بیاد تعطیل بکنه، خیلی سخته. نه نماز صبح میماند که من یه وقت خاصیه باید بلنش این کار رو انجام بدم، نه در وقت نمیده حد افعال دوری باید پشت بره و توی گرمات این افعال رو انجام بده. میتونه اصلا زیر کولر بنشینه، هر قش در راحت ترین وقت بنشینه با خدا بشه صحبت بکنه. لذا که میگم دعا ساده ترین عبادت است و مردمی ترین عبادت و ته ترین عبادت و اتفاقا آیاتش من از همه آیات دیگه بیشتر از عبادات دیگه بیشتر تنها خود خدا را انسان را بشناخه که چندان از عبادات دیگه تختش این عبادت رو گفته اصلا حالا نماز تخت میخونی ولی توی این میتونی هر چیز خاصی بگی اهل نماز باید اهلی بخونی هیچ کارش نمیشه کرد هم میتونی بگی یونیفرم مذهبی هم این مقدار یاد گرفتن لازم است بنده به هیچ کس هم این کار رو روشن فکری گل میکنه چیزی به دویم با دقت میگم نماز باید همون گونه که پیغمبر میخوانده با همون زمانی که پیغمبر میخوانده با همون زبان بخوانی این زبان ها رو با طلبت بشه اما دعا کردیم هیچ لازم نیست که جای عربی بخوانی و هر زبانی که بلدی خدا زبانت را میداند اصلا بلد بلد بیرون نگمه میفهمد چه میخواهی بده بگوید لازم به زبان بیاری همچی بشین فقط قلبش را با اون صاف کن همین مقدار میشود دار کردن و بخوان او را تمرکز داشته باش با او را بخوان این آیاتی که میخواهم الان از دعا از براتون ذکر بکنم با ترین آیاتی که هر بار من قرآن قرآن میکنم احساس میکنم اگه فقط قرآن همین چند آیه بود برای قرآن درش بس بود برای موجود درش بس بود این ها چیزهایی که ما باید با اون حال بکنیم با اون کیف بکنیم اگر هنوز برای تاثر نشده که با در دعا کردن با خدا معاشقه بکنیم با خدا سخنگوی به رسلا گفت و شنود آشقانه را رد و بدل کنید بدون هنوز به اوائل مسلمانی را نزدیک نشدید باید حرفها را به حد خدا را ببنیم و بدونیم که به اهل نمیتوانی بنمونیم چیزهای از اون بخواهیم که از هیچ کس نمیتوانی بخواهیم نه از پدر، نه از مادر، نه از همسر، نه از فرزند، نه از دوست ببینید اینقدر اینجا این رابطه باید رابطه صمیمی و رابطه نزدیکی باشه خوب این باید اتفاقا برخی از آیات لالای آیات روزم هست معلوم میشه که شرایطی که ما در رمضان شرایط بیشتر برای ما قرار میشه یه آیه اول که من کمتر شاید بهش توجه رو کرده باشیم سوره فرقان که سوره 25 قرآن کریم هست آیه 77 آخرین آیه سوره فرقان قل ما یعبد بكم ربی لولا دعاکم ایبا یعنی اعتناع یعنی توجه کردن یعنی عنایت کردن پیامبر به مردم بگو اگر دعای شما نباشد خدا به شما اعتناعی نمی کند ما یعبد بكم ربی لولا دعاکم اگر خدا را نخوانید خدا حاجت نمیدهد خدا اعتنا نگفت حاجت نمیدهد خدا اعتنا به شما نمیدهد یعنی دعا کردن لازمه مسلمانیست این تا نگردد که تیر که این میشد لبن اینجا باید گفت که تا دعا نکنی ریزش فیض از جانب او صورت نگیرد یه فیضهاییست که خدا دهنه نمیده به کافر هم اینه لازم نیست مسلمان نباشی نور خورشیدش هست بدن سالمش هست رزقش هم هست دهنه میدهد اما بیشتر از این باید بخواهی تا بدهد میگه نخواهی نمیدهد یه آیه در باید یه تفسیر بگم در وقت دعا کن یک معنی دعا دعوت است اگر دعوت او شما را نمی بود به شما هدایت نمی کرد یعنی اگر او شما را به اسلام نخوانده بود شما مورد هدایت او واقع نمی شدید به واقعی که دعا به لحاظ ادبیات عرب به فاعلش اضافه شده یا به مفعولش با مفعولش اضافه می لولا دعا کن اگر دعای شما نباشد اونجا میگه اگر دعوت کردن او شما را نباشد به اسلام هر دو تا مجموعه‌ای این عادت و معنا را برای آیه کرده یه معنا داره و معنای تجلیسه اگر خدا را نخونی خدا به نمی‌کنه فکر نکنید که من به خاطر خدا کاری نداشته باشم به حاجت ها میرسم و همه ما نیاز مندید حالا به بحث آیات ایمانی رو به شدت برای اون باز خواهم کرد که مسلمانی با بندگی آغاز می شود با این که بدان کسی نیستیم، چیزی نیستیم. باور بکنید یک مرضی که برامون پیدا شده و یک بیماری که پیدا شده از قاضی می‌فهمیم چقدر دلیلیم و چقدر دنیا هستند. برای یکی از دوستانم مسئله پیش آمده بود، رفته بود برای یکی از دفتر دانش، کتاب رو دیده بود تو اینجا، کسانی که به فارسی هم نه خود علم پزشکی که به لحاظ علم پزشکی علاج ناپذیرند، ولی لیست اینها رو که مداوا شدند ثبت کرده بودند. هر پزشکی در طول حفاظت خودش به این مسئله برخورد میکنند، اکثر را کرده، همه آزمایش را کرده، به اینجا رسیده که این بیمار علاج ناپذیر است و بعد بیمار علاج میکنند. همه این بیماران مذهبی بودند. خیلی مهم، ما تمام این علاج ناپذیرهایی که ثبت شده، بسیاری ثبت نشده، یک درصدش هم نباشد، تمام این بیمارهای علاج ناپذیری که بعداً پزشک ثبت کرده که من گفتم نوشتم که دیگه ببرش خونه، از دست ما خبر نمیاد، بعد برگشته میگه شما دیروز یک عکس نشون دادید، حالا من درس بده پس شده خبری نیست. اینا رو نمیشه که نیشتی که نمیشه برای این کار کنید. یکی از کارکردهای دعا شفاست، یعنی نیست رفتن میگه به ذات پزشکهای مؤمن وقتی به علم نمیشتن میگه علم پزشکی اینجا به پایان میرسه، اما معناش نیست که زندگی به پایان میرسه، تازه امید آغاز میشه. حالا ما باید در خانه او بخوانیم تا بیمار را شفا بده. البته خاطر خدا فقط نیست، کمتری نشون میدم یا حاجت های فراوان که هر کدام از زندگیمون اتفاق میفته و برای اون بیم سراغ خدا من. حالا از حاجت های کوچک که در نظر بگیریم، هر کس متناسب با ظرفیت وجودیش حقیقی چیزی میخواد. خب حالا خیلی اینا ادامه ندم. آیه زیبای یا زیبای آیه بحث دعا سوره بقره آیه 186 در ضمن آیات روزه هستیم. آیه شریفه قبل و بعدش آیات ماه رمضان است که انشاءالله همه امروزم بهش خواهیم است. و ادا فعلک عبادی انی اینی قریبون اجیب و دعوت دای ذات آن فل یستجیبونی ولی یؤمنونی لعلهم یرشدون. نمیگم زیباترین، حالا شما هم با من شریک خواهید بود در زیبایی این آیه. این آیه یکی از آیاتی است که من، یعنی خدا، خدا با زبان من سخن گفته، نه با او، یعنی با صمیمیت فراوان، زمانی پیامبر، زمانی که بنده های من از او میپرسند کجا هست، کجایی، بگو به آنها فعینی دومیش من قریبون، من نزدیکم، جای رو پیدا کن که خدا نباشد. لذا قبله نماز مسجد حرامه، اما قبله دعا همه جاست. هیچ لازم نیست به قبله باشی، مرتحب در موقع دعا به قبله باشی، اما لازم نیست به قبله باشی، واجب هر جا بخواهی خدا همونجا هست، یعنی قریب. اقربوا الیکم من قبل البرید، از رگ گردنتون به شما نزدیکتر، فعینی قریبتون. اجیب و دعوت خدا، من اجابت میکنم، من اجابت میکنم دعوت دعوت کننده را، دعای دعا کننده را، مناجات نیایشگر را. و من احسن من الاخر الا از خدا کی را سودتره. حالا نه دو ده بار دعا کردم استجابت نشد، اجابت نشد، همه شخص رسیدم به کسیم خیلی نبود، چقدر خوب بود که خدا به هر من اون بار روش نکرد. خیلی دفعه از دعا میکنیم و نمیدانیم خیلی ما چیز شرم من خدا هم است، اون میداند و آنچه که داد من اجابت کنم، آنچه که من دلیل دادم اجابت نمیکنم، اما تو بخواه و همواره هم ذکر کن اگر خیلی در من دلیل باشد. خود بنده شخصا بارها چیزهای خواستم نشده، بعدن هم دیدم چقدر خوب بوده که نشده، اگر میشه چقدر مشکلات هم اینجا میشد، هم فقط هم خواستم نشده، هم مطمئن هستم اگر خیر من در اون باشد محال از خدا اجابت نکنه، خلاف ایمان است که همچه اعتمادی نداشته باشید. یعنی چنان دعا کن که اگر خیر من باشد حتما من اتفاق میافتد. ایمان داشتن به همین، اعتماد داشتن به هر رفت توی مؤمن با اون چیزی که به خدا باور نبرد همین است. اما این همین یک دنیا تفاوت هست. لذا میگم بچه امتیاز به کار این آیشه، یعنی قرآن رو به خاطر این آیش امتیاز دارد، این نیروی به من میدهد که بی خدا هرگز این منبع حیات نمیتواند نزدیک بشه. یعنی قریب عجیب و دعوت دا خدا ضمانت کرده من دعوت دعا کننده را، دعای دعا کننده را اجابت کنم. مؤمن بودن یعنی باور کردن این جمله. مومن اون مومنی هست که باور نکنه. من باور کردم، تو باور کردی، لذا ما مسلمانیم، ما تقدیم شدیم. اذا بعد اوجی بود اول دعا، اذا دعا اینم چهار من زمانی که مرا بخواند. لطفاً وقتی دعا میکنی خدا را بخوان نه بنده خدا را.
هر یک از اسماء حسنای خدا نامش دعا میشود. امور دیگر توسل هست، شفاعت هست، اینا هم درست هست، اما همه باید برود پیش او. تا او نخواهد نه پیامبرش کاری میتواند بکند، نه زهرایش، نه علیش، نه اهل بیتش، هیچ کسی از کاری ازش بر نمیآید. بحث خدا محور است. اذا دعانی، لذا میگیم که اگر در خانه اهل شفاعت میروی یادت باشد اینها صرفا وسیله اند نزد او. اگر مستقلا اونا رو بخوانی مشرک میشویم و گاهی برخ خوندنهای ما نمیخواهیم چون این باشد، ظاهرش مشرکانه است. لذا ببینم تو بیشتر یا علی و یا حسین ورد زبانت یا خدا. اگر یا علی و یا حسین فقط بیشتر از ابزار باشد، یعنی توسل از اونها به او پذیرفته، اما اگر خدا اینا کرده که هیچ وقت چون این نیست، ما اینا رو مستقلا بخوانیم و شرک دو گرفتن میشود. بسیاری که مذهب ما را نمیفهمند این توهم را میکنند و ما میباید همیشون وجه صحت مرکوز ذهنمان باشد. اینها وسیله برای رسیدن به او هستند نه مستقل. و ازا دعانی مرا بخوانید، این شد چندمی چهارمیش. فلیستجیبولی، حالا بعد میگه که میباید سخن مرا بپذیرند، راه مرا بیایند، اینم پنجمیش. ولی یؤمنو بی، مرا باور کنند، اینم ششمیش. به من ایمان بیاورند، دعا کردن این لوازم را دارند. لعلهم یرشدون، شاید مشمول رشد شوند، مشمول ارتقا شوند. خب حالا شما برید دیگر مکاتبم نگاه کنید کدامش به این زیبایی دعا کردن رو دارد، به این صمیمانه بودن رابطه بین خدا و بنده است. حتی اقلش من اونقدر که مطالعه کردم هیچ جمله ای عبارتی را به زیبایی این آیه نیافتم. این را از من بپرسن زیباترین آیات قرآن چیست، بگم آیه 186 سوره دوم قرآن. برید جداگونه خودتونم بخوانید ببینید این چقدر به الفاق نکات ارزنده درش هست. در سوره غافر، حالا چند بقیش دیگه آدرس خواهم داد نمیرسم، سوره غافر که سوره مؤمنم بهش میگن، سوره چهلوم قرآن، آیه سوره چهلوم آیه 60. و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. بگو، پیامبر گفت، قال ربکم، خدای شما گفت، بخوانید مرا، ادعونی استجب لکم. این اتفاقی نیست. هر وقت بحث دعا پیش میاد بحث منه. تو قرآن گاهی خدا من به کار میبره، گاهی وقتا ما به کار میبره. وقتی میخواد مباحث تکوینی رو بگه میشه ما، وقتی میخواد بحث دعا رو بشه بگه میشه من. فرق بین من و ما، فرق بین صمیمیت و یک مقام عظمت. بزرگان وقتی می‌نویسه میگه اراده ما به این تعلق گرفت. خب این جای صمیمیت نیست، جای ابراز عظمت است. وقتی میخواد دعا رو توضیح بده ادعونی، نمیاد بگه ما را بخوانید. ما را بخوانید با شمایی که صاحب مقام کبریایی هستم که نمیتونم رابطه صمیمانه برقرار کنم، اما وقتی میگه مرا بخوانید حالا زبانم باز میشه، میتونم باش صحبت بکنم. مقایسه بکنید. انا انزلنا، ما قرآن را فرو فرستیم، ما نه من، ولی اینجا ادعونی مرا بخوانید، من باشه که اینقدر با شما نزدیک و صمیمی هستم، ادعونی استجب لکم، بخوانید دعا کنید من حتما اجابت میکنم. منطبق قیدی که گفتم، اگر خیر مادران باشد، اونها که از عبادت من استکبار میکنند، زیر بار من نمیرند، حرف گوش نمیکنند، اینها عاقبت سختی در پیش رو خواهند داشت. در آیه 180 سوره هفتم، سوره اعراف، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، برای خدا اسماء حسناست. 170 سوره اعراف، خدا را به آنها بخوانید، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، این اسمایی که سوره حشره، تو سور دیگر، یا مؤمن، یا مهیمن، یا اول، یا آخر، یا ظاهر، یا باطن، این اسما حدود 100 تا اسم خداوند تو قرآن به کار رفته. میخوای خدا را بخوانی، به این اسم ها بخوان. این اسم ها معجزه میکند، هر کسی میتواند، هر مؤمنی میتواند امتحان کند. یکی میگم هر مؤمنی، برای اینکه اثر بخشی این اسم ها به میزان ایمان ماست. اگر ایمان داشته باشی، میبینی وقتی نام خدا را خوندی، چگونه هم در وجودت، هم در عالم وجود، هم در وجود انسانی ما در، هم در وجود بیرونی ما اثر میگذارد. در سوره اعراف، همین سوره هفتم، آیه 55 رو بیارید. سوره اعراف آیه 55، ادعوا ربکم تضرعا و خفیة انه لا یحب المعتدین، بخوانید خدایتان را با زاری، با چشم تر، پنهانی. خدا متجاوزان را دوست نمی دارد، خدا دعای پنهانی را بیشتر دوست دارد. در دعای آشکار احتمال ریا هست، اما دعایی که در پنهانی صورت می گیرد همچو چیزی نیست. دعا دل شکسته می خواهد، تضرع، ابراز بندگی می خواهد. حالا یک آیه و دعایی هم نیست، در سوره اعراف آیه 205 همین مضمون آمده. در سوره غافر، سوره مؤمن، آیه 14، آیه 65 سوره غافر هم اجازه بدید تلاوت بکنم. آیه سوره غافر آیه 65، هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. او زنده ایست که جز او خدایی نیست، او را با اخلاص بخوانید. حمد ستایش سزاوار او پروردگار عالمیان است. با اخلاص خواندن، مخلصین له الدين، اخلاص چگونه حاصل می شود؟ تربیت میخواهد، روی خودمون کار کردن میخواهد. تا اینا رو انجام ندیم، این رابطه اگر رابطه صمیمانه باشد، همه چیز حل میشه. سوره اعراف آیه 29 هم به این مضمون دعا پرداخته. خب این چند نمونه درباره دعا. اجازه بدید از هر کدوم از عبادات چند نمونه بگم، بقیهش رو هم فقط آدرس میدم. درباره نماز، مقدمات نماز که وضو باشد، آیه 37 سوره آل عمران است. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا. این در باره بحث وضو الان بهش نمیپردازم. در سوره نساء آیه 102 در مورد نماز است. آیه تو سوره بقره آیه 238 رو تلاوت میکنم. آیه 238 سوره بقره، حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطى و قوموا لله قانتین، حفظ بکنید نمازها را و نماز وسطی را، وسطا را، و برای خدا اهل قنوت و خضوع باشید. این آیه قبل و بعدش درباره نماز خوف است. نماز خوف نمازی است که در میدان جنگ خوانده می شود، یعنی مثل نماز مسافر که داریم، اونجا زمانی که انسان
وسط میدان قرار گرفته باشد شرایط خاصی دارد، مثلا قبلش ساقط می شود، بحث طهارتش به گونه دیگری می شود، تخفیف پیدا می کند، اما نماز ساقط نمی شود. حالا توی اونجا میگه که همه نمازاتون رو حفظ بکنید حتی تو میدون جنگ، بقیهش به جای خوده. و به خصوص صلات الوسطا، صلات الوسطا نماز ظهر نیست یا نماز عصر نیست، بگیم پنج تا نماز، اولیش نماز صبح، دومیش نماز ظهر، وسطیش میشه عصر، چهارمی و پنجمیش هم میشه مغرب و عشا. نه، نماز وسطا از پرسیدن از پیامبر از ائمه نماز صبح است. علتش چیست که تأکید روی این شده؟ فکر میکنید علتش چه باشه؟ بیشتر نمازی که از یک مسلمان ممکنه قضا شده باشد نماز صبح است، چون نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا انسان بیدار است، اما نماز صبح احتمال خواب بودنش فراوان است. یکی دیگه شرایطی که بیش از همه برای نماز خوندن و دعا کردن تناسب دارد موقعی است که دنیا آرام باشد، مشغله درش نباشد. نماز صبح از همه این ویژگی ها رو بیشتر دارد. لذا وقت دعا کردن میگن سحرگاه، نیمه شب، وقت باران، یعنی اینها موقع استجابت دعاست. یک حالتی داره دیگه وقت، یعنی زیباترین وقتی که بارون میخواد شروع بشه میگن این زمان دعا کنید، وقت طلوع خورشید دعا کنید. اینها یعنی قشنگترین جلوه های تکوینی خداوند با دست نیاز ما که بلند میشود. وقت سحرگاه، نیمه شب که هیچ کس بیدار نیست، همه خوابیدن، اون وقت وقت دعا کرده. نماز هم نماز وسطای نماز صبح، حالا وسطش هم عوض بکنید، از مغرب شروع بکنید، مغرب، عشا، صبح، ظهر، عصر. درست شد؟ میدونید که روز در عربی، در چیز قمری، تقویم قمری، اول روز از شب شروع میشود، نه از اول صبح. لذا وقتی میخواد اولین نماز میشه نماز مغرب، بعد از اذان مغرب، بعدش میشه نماز عشا، وسطی نماز صبح هست، آخر نمازم نماز عصر میشه، میشه صلات الوسطا. یه آیه دیگه بخونم که یه آیه تأکیدم داشتم که امروز حتما بخونم، چون هممون رو به فکر میندازه. قبلا هم تو جلسات دیگه خوندم سوره طه که سوره 20 قرآن آیه 132. و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبة للتقوى. امر کن، بخوان خانواده ات را به نماز و بران مداومت کن. ما از تو روزی نمیخواهیم، ما به تو روزی میدهیم، عاقبت برای تقواست. ببینید مسئولیت دینی، دیندار بودن در درجه اول نسبت به خود است، در درجه دوم نسبت به خانواده است، در درجه سوم نسبت به جامعه است. نسبت به خود بیشترین سختگیری است. درجه دوم میگه قو انفسکم و اهلیکم، سوره تحریم آیه 6 است. اینا دینداری است، یعنی وقتی میگیم من نمیتوانم نسبت به فرزندم، نسبت به همسرم، نسبت به خواهر و برادرم، نسبت به پدر و مادرم بی تفاوت باشم. درجه سوم که بحث امر به معروف و نهی از منکر میشود نسبت به جامعه است. به لحاظ اخلاقی کسی حق دارد اون سومی به پردازد که مرحله اول و دوم رو طی کرده باشد. حالا این آیه میگه و امر اهلک بالصلاة، نسبت به بی‌نمازی خانواده بی‌تفاوت نباش. خب پدر و مادر خیلی بحث ما نیست، بیشتر نسبت به کسانی است که از من امر پذیری دارند. نوعا همسر است، فقط هم شوهر و زن نمیگم، اما طرفین و فرزندان، درجه بعد خواهر و برادر. یعنی مهمترین بحث اهل تو اینجا همسر و فرزندان است، درجه بعدی خواهر و برادر و والدین میشن. میگه و امر اهلک بالصلاة، اینم از اون آیاتی نیست که بگیم نه فقط اون دوره بوده. این امرم معناش دستور دادن نیست، دقیقا مثل امر به معروفه. منظوری نیست که بری روی کرسی امارت بنشینی فرزند به تو دستور میدهم نماز بخوانی، خب هیچ اثری هم نمی کند. یا پاشو نماز تو بخون، ایجاد فضایی که این فضا خانواده تو رو به سمت نماز تشویق کند. اگر چون این فضای را ایجاد نکردیم بی هنر بوده ایم، بی کفایت بوده ایم، بی تدبیر بوده ایم. گاهی وقتا ذکر مستقیم اثر معکوس داره، یعنی که بنده بیام فرزندم را یا همسرم را به نماز دستور بدهم، جوان است، مقابل دستور شاخشانه میکشد، نمیپذیرد. اما اگر بگونه ای شد که دیدی بچه است وقتی که میبینه مادرش سجاده تن کرده، بدون با اون حالت بچگیش میاد، او هم چادر سر میکنه، وای میسه ادای مادرش رو در میاره، پسر بچه هم پاک هستا. وقتی دید پدر یا مادر وقت نماز خوندن بعد از نماز خوندن متحول شده، احساس میکند نماز خوندن یک چیزیست، یه حرف حسابیست، یه کار درستیست، رغبت پیش پیدا میکنه. ولی وقتی دید من متحولم در نماز، سستی میکنم، بچه میفهمه بالاخره بنده موقع نماز صبح مقیدم یا مقید نیست، برخی وقتا هم آفتاب زده و باباش بلند نشده نماز بخونه، حالا هرچی بهش بگی بابا نماز خوندن لازمه، نباید نمازت قضا بشه، به عمل من نگاه میکنه نه به زبان من. بذار اون ایجاد فضا و ترسیم و طراحی این مسئله وظیفه شرعی همه ماست. یادمون باشد اگر خدا به ما توفیق داد و ما واسطه خلقت فرزندانی شدیم، فقط ساختن فرزند ملاک نیست، تربیت دینیش به مراتب از اون دشوارتر است. و این دنیای مدرن با ایمان تربیت کردن کار ساده ای نیست، برنامه ریزی میخواد. بعدم میگه وستبر علیها، وستبر از صبر است، مقاومت کن، مداومت باش، داشت از رو نرو، این طریق نشد طریق دوم، طریق سوم، این وظیفه توست باید انجام بگیره. این از همون میگه بمیر و بدم ها، این باید انجام بگیره، برو راهشو پیدا بکن، راهشو خودت پیدا بکن، هیچ راه مشخص و استانداردی هم ندارد، وظیفه شرعیت باید انجام بگیره. حالا دیگه البته یه وقتی هم میشه پسر نوح دیگه میره کنار، حرف دیگریست، همه اینها احتمال دارد، ولی یادمون باشه اکثر مردم این گونه نیستند. اگه درست بهشون تا کنید اونها هم درست پاسخ میدن. پس یکی از دستورهای قرآن نسبت نماز و فرهنگ نماز، فرهنگ عبادت رو تو خانواده مسلط کردن. این تقید رو اگر ما بچه هامون ببینن، همسرمون ببینه، خود به خود او هم تأثیر خواهد کرد و اگر ببینه اثر نماز رو توی زندگی ما. در ابتدای سوره مؤمنون که یکی از زیباترین باز جاهای قرآن هست، سوره 23 قرآن کریم، صفات مؤمنین رو ذکر کرده، در صدر اینها نماز است. بسم الله، از آیه اول به بعد تا آیه 7 بسم الله الرحمن الرحیم، سوره 23 قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اولین صفت مؤمن خشوع در نماز است، نه نماز خوندن. نگفته الذین یصلون، گفته الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز خوندن که کار هممونه، کار عادیه، کدوممون خشوع در نماز داریم؟ خدا ترسی، تفاوت قبل و بعد از نماز. این صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بعد که بنده نشستم غیبت کردم، یعنی نماز چندان نماز خاشعی نبوده. وقتی احیانا خلاف واقع گفتم، تقلب کردم، معلوم شد نمازم نماز خاشعی نبوده است. والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکات فاعلون. بحث دیگه امروزمون هم همین زکات است. یکی از علائم مسلمانی صدقه دادن است. حالا صدقه رو ما فکر میکنیم فقط امر مستقیم مطلق مالیات دینی رو دادن، آن چیزی که از مالمان میپردازیم فاعلا نسبت به زکات، حالا توضیح خواهم داد. والذین هم لفروجهم حافظون، توی روابط جنسیشون منضبطند. الا علی ازواجهم او مملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. لذا میگم یکی از ذاتیات مسلمانی انضباط در روابط جنسی است. خانواده اسلامی خانواده است متشکل از یک مرد یک زن. همجنسگرایی هرگز در فرهنگ اسلامی جایی ندارد. اینا از ذاتیات فرزندگی دینداری است. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونها که امانت دارند و وفای به عهد میکنند. دوباره والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اونها که نسبت به نمازشون حفاظت میکنند.
دوباره بحث نماز ذکر، خشوع در نماز، حفظ نماز. حفظ نماز رو کی انجام میده؟ مداومت در نماز. به خودمون برگردیم، از زمانی که من مکلف شمرده شدم، به شرف تکلیف نائل شدم، تا حالا چند بار نمازم قضا شده است؟ یکی از به هیچ کم لازم نیست بگی، به خودت تو دفتر تقویمت می‌نویسی امسال که بر من گذشت این توفیق را داشتم که حتی یک نمازم هم ساقط نشود. تو یکی از این کنفرانس‌های اروپا که رفته بودم، باید بگم که شما هم که توی موقعیت قرار گرفتید بدانید مسئله نماز رو. با یکی دیگه از اساتید ایرانی بودم، تعداد مسلمان ها مثلا فرض کنید 10 نفر هم از کشورهای دیگه بودن. خب یکی از مشکلات خارج از کشور به خصوص تو کشور غیر اسلامی نماز خوندنه، یعنی مثل تکلیف بسیار دشواره، پیدا کردن جا برای تطهیر، برای وضوء، بعد پیدا کردن قبله، بعد پیدا کردن یک مکان برای نماز، همه اینها اونم توی وقت مثلا توی سمیناری، حالا قبلش سخنرانی، بعدش هم سخنرانی. اولین شرطی که روز اول که آمدن سراغ من، گفتم من در این اوقات جای برای نماز میخوام. با سرعت اون دوست من گفت که این کارا خیلی درست نیست، من تجربه دارم و این مثلا با ادب نیست. گفتم بالاخره من از ساعتش رسید که نمیتونم اونو بگرم توی شهر غریب برم کجا دستشویی پیدا کنم، کجا قبله، خیلی مشکلات داره. گفتم یه جایی میخوام برم. اولش یکم منومن کردم، بعد دیدم گفتم من اگه افرادم تو شرکت نمی کنم. شرط دوم هم این که وقت میز نهار که شد، در میزی که صندلی منو میگذارید روش مشروب سرو نشود، من سر همچون میزی نمی نشینم. این دو تا شرط گفتم رعایت میکنید شرکت میکنم، رعایت نکردم برمیگردم میرم هتل. 2 ساعت بعد اومدم گفتن استراحت همه شرایط شما فراهم شد، رفتن سجادم برام پیدا کردن آوردن. یعنی میخوام بگم وقتی شما خودتون رو سنگین بگیرید، بگید شرط کار من اینه، من نمیخوام توی شرایط. من حدیث خونده بودم که یکی رفت خدمت امام صادق، گفت که برای که اینجایی تأکید کردم، استخاره کرد یه چیز دیگری بود، گفتی سفر نرو به هر صورت. این رفت، بعد برگشت گفت که من سفر رفتم خیلی هم فایده فراوانی کردم، نفع بردم. حضرت گفتم خب برگرد ببین کار نادرست انجام ندی. یکی دیگه گفتن ازش نمازت قضا نشد، گفت چرا اتفاقا کارم زیاد بود، وقت نکردم، نماز نخوندم. اون گفتن اون بد آمدنش ناظر به اون مطلب بود، این سفر همه نفعی که بردی در کنار اون نمازی که از دست دادی فایده نخواهد داشت. و بعد ما چنان الان مانور الواقع دیانت اونجا فهمید که بقیه مسلمان هم جالب بود. وقتی ما شروع کردیم یک یکی اونای دیگه هم آمدن، قبلا اصلا خودشون نمی آوردن. خب تا وقتی هم که میخواست بره برگرده هتل و اینا آفتاب رفته بود و نماز نمی رسید به خونه قضا می شد. دیدیم اونا هم از فردا آمدن شروع کردن سر میز، اون میزی که حالا برای من چیده بودن جا نبود دیگه، چون همشون دیدن اونا هم دین داشتن، ایمان چرا روشون نمیشد، تعارف داد میکردن، میز جا نبود دیگه پیدا کردن. فردا گفتن برای تمام این مسلمونا همشون میزی درست بکنید. هر جا رفتید یادت باشه شرط اول من این شرایط رو دارم، یه سجادم همراه تا الان قطن ما دیگه ندارم، یه قبل ما میذارم همیشه تو جیب خودت که بدونی دیگه نفعی اون از دیگران که نمیتونی بفته قبل من کجاست رو باید خودت بگرده پیدا بکنی. به هر حال نماز در هیچ شرایطی ساقط نمیشود، در هر بسیار جاها نماز خوندن آشکار لازم است. اینا اصلا ریا نیست، ریا این است که من بخوام براش یک نفعی پیدا بکنم. اینجا نفعش برای دین منه که طرف میفهمد این عبادت در دین من اونقدر اهمیت دارد که من کاری ندارم زمان سخنرانیست یا غیر سخنرانیست. نه که حالا بیام نوعی خشکیم در ببردیم که حالا این اکتصار وقت رو در نظر نگیریم. 2 ساعت من وقت نماز ظهر دارم، تمام 2 ساعت رو میتونم بخونم، ولی بالاخره تو این وقت باید یک زمانی برای نمازم در نظر بگیرم. هاکذا در مورد روزه، جای خودشه که ما اینها رو کاملا رعایت کنیم. خب آیات دیگر میتونید یادداشت بفرمایید. سوره اسراء سوره 17 آیات 78 و 79. خب این اجازه بدید چون اوقات نماز رو میگی رو تلاوتش بکنم، حالا بقیهش رو دیگه نرسیدیم، فقط آدرس میگم. سوره اسراء آیه 78 و 79 می فرماید اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من الليل فتحجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. از آیات بسیار قشنگ قرآنی مجموعه که خوندم برات. می فرماد نماز را به پا دار لدلوک شمس، دلوک ظهر، وقتی که ظهر خورشید از دایره نصف النهار می گذرد، دلکشم که دقیقا تقیم تقلا دلوک شمس وقت ظهر، الى غسق اللیل تا زمانی تا نیمه شب، در زمانی که شب همه جا را فرا می پوشند. اولی نماز ظهر و عصر بود، دومی غسق اللیل نماز مغربش، و قرآن الفجر قران فجر، نزدیک شدن فجر، فجر صادق نماز صبح رو میگه. ان قرآن الفجر کان مشهودا، اون آشکار شدن نزدیک شدن صبح امر شناخته شده است، امر دیدنی. حالا نمازهای مستحب فمن اللیل بخشی از شب رو فتحجد بهی نافله، شب زنده داری کن استحبابا، نافله یعنی زیادی استحبابی، این نافله تن لک اصلا انگب اصلا رب و که مقابا محبودا، نزدیک است که خدا تو را به مقام پسندیده برساند. کسی که میخواهد راه و روش سلوک دینی را طی کند، سلوک دینی چله نشینی نیست. یکی میره ورزش یوگا میکنه که به معنویت برسد، راه معنویت اسلامی نماز شب خوندن است. یا اینا رو داشته باشید، معنویت دینی ما طریقش رو اولین راه رو ما پیامبر است و برای او واجب بوده، لذا نام مبارکش هم محمود است، به مقام محمود رسیده، یعنی پسندیده شده، یعنی ستوده شده از جانب خدا. میخوایم من و تو هم به اونجا راه بریم، لازم نیست بری عرفان سرخپوستی بخوانی، میتونی بری بخوانی مقایسه بکنی. این راه ارزش افزوده دین من است. کسی که شب که احدی بیدار نیست با خدا رابطه صمیمانه برقرار میکند، نیروی پیدا میکند که این نیرو با هی با یک دنیا قابل مقایسه دیگه نخواهد. مقام محمود دارد اینجا. خب سوره هود آیه 114، سوره روم آیه 17 و 18، سوره بقره آیه 115، ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. مشرق و مغرب مال خداست، به هر طرف رو کنی روی خدا آنجاست. نگو قبله پس لازم نیست، قبله لازمه نماز است، قبله مال نماز است، اما هر جا رو کنی خداست. جایی پیدا بکن که خدا نباشد، اونجا به شکل سمبولیک قرار داده برای که نماز ما یونیفرم پیدا کند، انضباط پیدا بکند. ولی فعینما تولو هر جا رو کنی روی خدا اونجاست. بله باز تو آیات 148 و 149 سوره بقره قبله در نماز را میگه، و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. روت رو هر جا میخوای نماز بخونی روت به سمت مکه باشه. میخوای از اینجا بری بیرون یه قبله نماز داشته باش که هر جا بتوانی خودت تشخیص بدهی که قبله کدام سمت است، به اون سمت نمازت رو منضبط کنی. خب این آیات هم آیه 30 سوره اعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، که ما کمتر رعایت میکنیم. ای آدمیان زینتتان را بگیرید در مسجد. این اخذ زینت دو معنا دارد، یکی این که وقتی به مسجد میروید حتر عورت بکنید، یعنی خودتان را بپوشانید، پوشیده به مسجد بروید، یک معناست. معنای دیگه با جمال به مسجد بروید، زینت کرده به مسجد بروید. اینجا اصلا رفع کردن نیست، زیبا بروید، چون خدا زیباست، زیبایی را هم دوست می‌دارد. لذا زیبایی ما چیست؟ من اینا رو دیدم، کلی هم زورم اومده، دیدم وقتی میخواد مسیحی بره کلیسا
روز یک شنبه زیباترین لباسش رو میپوشد، مثل که میخواد بره قشنگترین مجللترین مهمانیش مال وقتی است که میخواد بره کلیسا دعا بکنه. یهودی رو دیدم روز شنبه مانور میداد، یعنی میاد تو خیابون راه میره با لباس خاص خودش که نشون بده من یهودیم دارم میرم کنیسه، لباسش هم به اصطلاح لباس پلوخورش هم کرده برش داره میره. مسلمان میخواد بره مسجد یه جوری لباس میپوشه که شلواره که اتوش خراب میشه، حیفه برم اونجا. وقتی هم داخل مسجد میشه بوی عرق پا یک فضای دیگر میشه، میشه خصوصی نفکم انده کل مسجد. در نظر بگیریم که رفتن به مسجد یعنی رفتن به فاخرترین خانهی که برای هر کدام از ما متصور است، زیباترین لباس، آراسته ترین صورت، معطر. میخوای بری کجا؟ میخوای بری عبادت کنی. عبادت برای ما اینقدر ارزش دارد، نه اینکه سر راه میرم این نماز من میخونم میرم. مسجد مسجد است، مسجدیتش به آن است. بحث این است که محوریت عبادت ما را داشته باشه. در مورد قرائت قرآن سوره مزمل آیه 20 رو ببینید، رکوع و سجود سوره حج آیه 77، سوره احزاب آیه 56 بحث صلات معنای دعا و معنای استغفار. خب وقت منم دیگه خیلی گذشته. در مورد روزه، چون اینا رو دیگه انشاءالله هم فراوان شنیدید، ببینید سوره بقره آیه 183 تا آیه 187 بحث روزه رو دارد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این میگه که روزه به شما واجب قبلیان بوده، چیز تازه ای نیست، منتها اون روح روزه است که توی اسلام تجدید شده. درباره اجازه بدید انفاق من دو سه تا آیه بخوانم توی وقت اضافی. حالا ما در بحثمون به وقت اضافی کشید. در سوره بقره آیه 177 چون درباره این مسئله کمتر صحبت شده، یک دو سه تا نکته تازه میخوام بگم. آیه 177 سوره بقره: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی آن نیست که رویت را به شرق و غرب بکنی، ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخره والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربی والیتاما والمساکین و ابن السبیل والسائلین و فی الرقاب. نیکی کسی است که، نیکی این نیست، نیکی کسی است که، تعبیر قرآنی رو در نظر بگیر. اونجا میگه بر این نیست که رویت را به چپ و راست بکنی، دومش میگه بر کسی است که، یعنی به جای چیزی است تو با این افعالی که انجام میدی میشی مجسمه نیکی، مجسمه خیر. حالا ببین خیر از جانب خدا بخوام ببینیم به مقام ابرار رسیدن، به مقام آزادگان و نیکان و اخیار رسیدن این هاست. آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین که انشاءالله توی بحث‌های آیندهمون بهش خواهیم رسید. ایمان به خدا، ایمان به روز آخرت، ایمان به ملائک، ایمان به کتب الهی، ایمان به پیامبران. اینو جدا کنه توضیح میدم، حرف حسابم زیاد داره. بلا فاصله بعد از این و آت المال علی حبه، به مقام بررسیدن بعد از ایمان پول دادن است، پول رو از خود جدا کردن است. به کی بدی؟ علی حبه، این پول رو چون او دوست می‌دارد می‌دهی. آت المال علی حبه، حب خداوند. به کی؟ در درجه اول نزدیکان. خدا دعای ما را مستجاب نمی کند اگر خیشاوند فقیری داشته باشیم و دست ما می رسد. خواهر، برادر، پدر، مادر، فرزند، پسر، عمو، همین به همون ترتیب طبقات استری می بینه من دارم و او ندارد. یه دعا می کنم، دعا مستجاب نمی شه. میگه تو چجوری چه مسلمانی هستی که خیشاوند تو فقیر است و تو در توانایی؟ یکی دیگه هم همسایه است. تو توانایی، همسایت نان شب نداره، دعا میکنی دعات مستجاب نمیشی. از موانع دعاست، همش هم سند دینی دارد. همسایه در درجه اول خیشاوند، در درجه دوم همسایه. میشه چرا همسایه؟ همسایه که میبینه تجملاتی که میاد و میره از تو خونه من،
آشغاله خونه منو میبینه و میبینه خودش نداره برای بچه خودش فراهم بکنم. خب معلومه هرچی من ادای مسلمانه در بیارم میگه تو کی هستی؟ خب این تو زوال قربا. ول یتاما، افراد یتیم، افرادی که پدر خودشون رو از دست دادن، ناناور خودشون رو از دست دادن. دیگه حالا در گفتن اینها فکر نمی کنم همه تون الحمدلله آشنا. ول مساکین، تازه رفت سر فقرا. اول زوال قربا بود، ول یتاما، تازه رفت روی مساکین مسکین ها، ابن السبیل، اینها که خرج سفر ندارند، و سائلین، کسی که طلب می کند، یعنی نداشتن خودش را ابراز می کند. مسکین چنین نبود، ولی یک کسی است که دیگه الان رفته دست دست دراز می کند. و فر رقاب، حالا در گذشته که بندگان هم بودند، بنده مقابل عبد، کنیز، اینا اینا همه مصارف زکات است. بارها اومدن از من پرسیدن نکته که میخواستم بگم، تا آیت خمسه اینا رو نمیرسم. میگه که من وظیفه خودم میدانم مالیاتم رو بدهم، مالیات دینیم رو بدهم، سر سال که شده حساب میکنم چه مقدار از مخارج خانوادم زیاد آوردم، از درآمدم زیاد آوردم، یک پنجمش به عنوان خمس میشود. اگرم طلا دارد، نقره دارد، خب مشمول زکات میشود به جای خودش، یک دهمش مثلا مشمول این میشود. من همه اینها رو حاضرم بپردازم، اما میگه که من نمیخوام به کسی بدم، میخوام برم خودم مصرفش بکنم. مراجع فعلی همه میگن باید با اجازه اونها باشه، اما با این نکته رو من در حاشیه‌اش ذکر بکنم، ملاک دادن خمس و زکات است. بدهید، حالا اگر هم نمیخواید به دست این مرجع و آن مرجع بدهید، حداقل برای خود جهنم درست نکن، به فقیرش برسان. نکند به خاطر فرض بکنید بدبینی که نسبت به یک طبقه یک سنف دارید، خودتان را به جهنم بیندازید. دادن به دست مراجع به جای خود، اما اون که واجب است، هیچ برو برگرد ندارد، هیچ اجتهادی هم نمیتونه عوضش بکند، دادن اصل خمس زکات است. دقت کردید؟ نمیگم ندهید به دست اونها، ولی اگر مانع ندادنتان این است که فرض کنید از بنده اطمینان ندارید، برید خودتان به دست فقیرش، به دست همه مصارفی که قرآن ذکر میکنه بدهید، و الا فردای قیامت هممون مشمول اون آیات دردناک عذاب خواهیم بود. قرآن به نماز نخوان نگفته مشرک، اما به کسی که زکات نمیده گفته مشرک. خیلی تلخه، یعنی نمیگه که میگه ویل للمصلین، نماز گذارم میبرم جهنم اونها که در نماز مسامحه میکنن، اما اونها که لا یعطون الزکات میگه که اینا مشرکن. آیا آیشم براتون خواهم خود حسابش بکنید. بحث دادن این برای که خدا میدونه که برای من نماز خوندم خب خیلی راحت، کم کم میشه تمرین، صبح بلند میشه دیگه، اگه نماز نخونم خوابم نمیبره، اما زکات دادن چی؟ خمس دادن چی؟ کمی دشواره. لذا بعد از ایمان میگه که انفاق، بعدش میگه که و اقام الصلات و آت الزکات. یه یعت المال بود، یه اقام الصلات، یه آت الزکات، دوباره تکرار کرد. علوش اهمیتش اهمیت فراوان است، جزء دینداری است. ول موفون به عهدهم اذا عاهدوا، وقتی هم عهد میکنی وفا کن. مسلمان نیست کسی که پیمان میدهد و پیمان میشکند، قول میدهد زیر قولش میزند، دروغ میگوید، تقلب میکند، اینا همه نفی مسلمانی است. حالا بعدش هم و صابرین فی البعثاء و الضراء، که بحث نکات ارزنده است اما جز بحث من نیست. او آیه که گفتم اونایی که زکات نمیدن مشرکن، سوره فصلت، سوره 41 قرآن، آیه 7. بخونید خودتون تا اهمیت مطلب دستمون بیاید. سوره 41 آیه 7، حامیم سجدن به این سوره گفته میشود. الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. قبلش هم میگه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. وای بر مشرکان. چیان مشرکا؟ آنها که زکات نمیدهند و کسانی که دل به اخرت
پف می‌ورزند. بیشک ما شما جز دومیش که نیستیم، آخرت رو قبول داریم، ولی اولیش هم متوجه باشی. و ملاک این است که این مال به دست مستحقش برسد. این رکن اصلی مالیات های دینی است. خب در سوره توبه الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، آنها که کنز میکنند، انبار میکنند، ذخیره میکنند، پسنداز میکنند طلا و نقره را، ولا ينفقونها في سبيل الله، و در راه خدا انفاق نمیکنند، فبشرهم بعذاب اليم، اینها را به عذاب دردناک اشارت بده. حالا ما الحمدلله هممون هنوز نرسیدیم به مقامی که پسندازمون مثلا 8 نقره رقمی بشود، اما بالاخره توی جامعه هم افرادی هم هستن مشمول این آیه هم میشود. سوره توبه آیه 104، در سوره معارج آیه 24 و سوره زاریات آیه 9 و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموال ایشان مردم مسلمانان حق مشخصی است برای سائل و محروم، یعنی که مال ما نیست، این مال بخشش مال مردم است، یعنی این 20% 10% که گفتم سال که ازش گذشت یادت باشه تو شریکی با اون کسی که به دستور خداوند مالک فعلی این مال شده است، و اگر اینها پرداخت شود خب جلو بسیاری از مشکلات گرفته می شود. خب دیگه این بحث انفاق هم اگه خواهم ادامه بدم، خیلی آیه 267 سوره بقره، آیه 271 سوره بقره، آیات 272 تا 274 باز بقره، آیه 215 بقره، آیه 264 بقره، که از چه مالی بدهیم، چگونه بدهیم، مطالب ارزان. در مورد حج هم آیه 96 سوره آل عمران، آیه 27 تا 30 سوره حج، آیه 196 سوره بقره، اینا هم آیات در مورد حج است. خب آیه چیزم که گفتم، آیه همین الذین یکنزون الذهب والفضه، آیه 34 بود، من گفتم چند؟ 36 34 بود. خب این مجموعه آیاتی که درباره بحث عبادت توی قسمت امروزمون. خلاصه بحثمون این شد که سوالی که مطرح کرده بودیم که در امتیاز قرآن کریم در حوزه عبادات چیست؟ ذکر کردیم که امتیازش در خود عبادت نیست، چون عبادات در ادیان دیگه هم مشابه دارد، اما در محتوای این عبادات یا روح این عبادات، تصویری که قرآن کریم از حوزه عبادت ذکر کرده بسیار ارزنده است و جذابیت فراوانی دارد و برای انسان مدرن باعث رستگاری است، یعنی به گونه ای است که می تواند از همین طریق سلوک معنوی خودش را آغاز بکند. به عبارت دیگر معنویت اسلامی یکی از ابعاد غیر قابل اغمازش مسئله عبادات است، عبادت مخلصانه و با نیت پاک. خب متشکرم، بس من امروز برکم به درازا کشید. صلوات مرحمت بفرما در خدمتتون.